السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، فنصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل النبيين وخاتم المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله، وأحذركم وأحذر نفسي من عقاب الله. برادران عزیز، خواهران گرامی، خودم و همه شما را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز و خواهران گرامی، به صریح قرآن کریم همه انسانها وارد جهنم خواهند شد، حتی انبیا و حتی خاتم الانبیا، و از جهنم بیرون نخواهد آمد مگر انسانهایی که تقوا داشته باشند. بنابراین بنده و شما و من محتاج تر از شما باید تفکر کنیم، باید اندیشه کنیم، باید برنامه ریزی کنیم، ببینیم جهنم چطور جایی است، جایی که قرآن می‌فرماید و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از هر طرف مرگ به سراغش میاد ولی نمی‌میرد. شما این روزها خبر سوزاندن این خلبان اردنی رو شنیدید؟ بسیاری از افراد جرأت نکردند اون فیلم رو ببینن. من بحث سیاسیش رو اون هفته اشاره کردم، نمیخوام وارد بحث سیاسی این قضیه بشم و این جنایت بشم. میخوام عرض کنم من و شما طاقت دیدن فیلم سوختن یک انسان را نداریم. عزیزان، گوینده، شنونده، فکری بکنیم برای اون آتشی که قرآن می‌فرماید وقودها الناس والحجاره، برای اون آتشی فکر کنیم که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، برای اون آتشی فکر کنیم که مدت اون 1 ساعت و 1 روز و 1 سال و 100 سال و 1000 سال نیست، جاودانه است. خدایا تو را به عظمت خودت سوگندت می دهیم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کانت غراما انها ساءت مستقرا و مقاما. خدایا بدنهای ناتوان ما را بر آتش جهنم حرام بفرما. خدایا توفیق کسب تقوا را به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین مرحمت بفرما. خدایا لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما را به غیر خودت واگذار مفرما. توفیق توبه از گناهان، انجام اعمال صالح به همه ما مرحمت بفرما. در ادامه بحث مستمرمون در خطبه اول نماز جمعه که هممون شاگردی می کردیم در محضر حضرت زین العابدین و سید الساجدین، در دعای 20 صحیفه سجادیه به این جمله می رسیم که حضرت از خدای متعال می خواهد و درخواست می کند و می فرماید خدایا به من این توفیق را عنایت کن و سبق الى الفضیله، خدایا به من توفیق مسابقه در فضیلتها عنایت کن، خدایا به من توفیق شتاب گرفتن و سبقت گرفتن در فضائل عنایت بفرما. برای توضیح این جمله حضرت سید الساجدین من به صورت مختصر عرض می کنم برادرها و خواهرها، خدا در وجود من و شما یک موتورهای بسیار پرقدرت و پر انرژی قرار داده. این موتورها وجود من و شما را به فعالیت وادار می کنند. من یکی دو نمونه را مثال می زنم تا به حرف خودم برسم. یک موتور به نام ترس، شما وقتی که راه میرید با چه سرعتی راه میرید؟ میگن آ بدو، سرعتتون رو بیشتر میکنید، بیشتر بدو، بیشتر میدوید. به یه حدی میرسید میگید بدو، میگید دیگه نمیتونم، من با این وزن با این سن بیشتر نمیتونم بدوم. راستم میگی. اما خدا نکنه یک شیر درنده پشت سرتون باشه، چنان میدوید که خودتون هم باور نمی کنید، 10 برابر. از کجا آمد این نیرو؟ اینجا موتور ترس شما رو وادار به حرکت کرد. موتور غضب، شما اگر در یک حالت عادی مشتی رو به این میز بکوبید، به این تریبون بکوبید، به این دیوار بکوبید، با یک مختصر فشاری دستتون درد میگیره، توانتون از دست میره، در این میز و تریبون و دیوارم تأثیر نمیگذاره. اما وقتی که خشم و غضب در وجود شما فوران کرده مثل یک آتش فشان، غدد فوق کلیوی آدرنالین ترشح کردن، وارد خون شده، حجم خون افزایش پیدا کرده، مشت میزنید که خودتونم باور نمی کنید این قدرت در دستان و بازوها و ماهیچه شما بوده. این قدرت و قدرت و توان و انرژی رو کی داد؟ موتوری به نام غضب. اینها مورد بحث من نیست. خدا یک موتور در وجود ما قرار داده به نام مسابقه و حس تسابق. خدای متعال ما رو اینجور قرار داده، وقتی که در مسابقه قرار میگیریم قدرتمون شکوفا میشه، توانایی هامون شکوفا میشه، اعضا و جوارحمون فعال میشه. شما از سنین کودکی دقت کنید، در خانه هممون کم و بیش اطفال کوچکی هستن برای غذا خوردن خیلی از بچه ها مشکل دارن. پدر و مادر خواهش و تمنا و اصرار و تهدید میکنه غذا تو بخور، نمیخوره. اما یه بچه دیگه رو کنارش بنشونید، همسن و سال خودش، هر دو ظرف غذا رو برداشتن، میگید ببینیم کی زودتر غذاشو میخوره. هر کس زودتر غذاشو خورد این میوه جایزه شه. خود همین میوه رو میخواستید این بچه بخوره، نمیخورد. اما به محض این که مسابقه قرار دادید هر دو بچه غذاشونو میخورن، اضافه هم میخورن، اون میوه ای هم که شما به عنوان جایزه تعیین کردید که در حالت عادی نمیخورد، اونم میخوره، با اشتها هم میخوره. چه فرقی کرد؟ شما اون حس تسابق او رو تحریک کردی. این مسئله مال دوران کودکی نیست. الانم که سن بنده و شما بالا رفته، این حس در من و شما وجود داره و در زندگی من و شما تأثیر فراوانی داره. سوال: خدا چرا این حس رو در ما گذاشته؟ اون خدای حکیم و خالق حکیم این حس را چرا در انسان گذاشت؟ برای رشد ما، برای کمال ما، برای ترقی ما. این حس را در من و شما گذاشت، مسیرشم تعیین کرد، گفت عزیزم بنده من فاستبق الخیرات، در مسیر خیرات و فضیلت ها مسابقه بدی. دعای امام سجاد تفسیر این آیه است. این کلمه قرآنی در دو سوره تکرار شده، فاستبق الخیرات. دعای امام سجاد توضیح همونه، میگه سبقت بگیرید، مسابقه برگزار کنید در فضیلت ها، در خیرها. ما گاهی مسیر زندگی را غلط طراحی کردیم، حس مسابقه را گذاشتیم در تجملات. یک گرفتار مصیبت شدیم به نام تجمل پرستی، چشم و همچشمی، نگاه کردن به دیگران. ماشین فلانی چه مدلی است؟ من باید یه مدل بالاترش رو داشته باشم. خانه فلانی چه مبلی داره؟ خانم میگه مبل خانه من باید این چنین باشه. و همینطور افتادیم در یک مسابقه ای که اگر خدای نکرده حلال وفا نکرد دست میرود، قرض میکند، قرض ربوی. چرا؟ چون میخواد پرده خانه و مبلمان خانه را عوض کنه. و با این که میداند و شنیده است و بارها گفته ایم که درهم من الربا اعظم عند الله من 70 ذرية كلها بذات محرم. افتادیم توی مسیر چشم و همچشمی کردن برای این ظواهر. خدا فریاد میزند، دعای امام سجاد فریاد میزند و سبق الی الفضیله، این مسابقه باید در فضیلت ها باشه، نه در این تظاهرات مادی، نه در این لباس و جواهرات و امثال اینها. اینا میدان مسابقه تو نیست. دانشجوی پسر و دختری رو میشناختم که این دو با هم آشنا شدن، به ازدواج کردن. خب بسیار خوب، انشاءالله همه پسرها و دخترهای ما در سنین مناسب و زود انشاءالله ازدواج کنن که هم نمازشون 70 برابر ثواب داشته باشه، هم جامعه از شرارت در امان باشه، هم دینشون از شر شیطان محفوظ باشه. اما یک اشتباه کردن، این عروس و داماد جوان کجا باید جلسه عروسیمونو بگیریم؟ توی چه تالاری؟ با چه وضعیتی؟ خواهرم اینجوری مهر کرده، نمیدونم دختر عمون فلانجا جلسه گرفته، برادرم فلانجا، همینطور این چشم و همچشمی ها. داماد که دانشجو بود و توانایی مادی نداشت، به اصرار عروس خانم وامی رو گرفت، یه وام سنگینی رو برداشت، خرج عروسی شد، مهمانان عروسی خوردند و رفتن. شب بعد از عروسی داماد به فکر افتاد باید قسط بده. غرغر داماد برای عروس شروع شد که تو گفتی. عروس گفت میخواست نکنی، هر کی میخواد داماد بشه باید این خرج کنه. گفتگوها بالا گرفت، هنوز قسطای وام تمام نشده بود، 6 ماه از عروسی گذشته بود، طلاق دادن. این قصه نیست، افسانه نیست. همین یک وقتی قصه ای رو میخوندم بسیار تلخ بود، بسیار هنوز تلخی اون در ذائقه من بعد از سالهایی که این قضیه رو خوندم و این جریان رو خوندم هنوز برای من باقیه. یک خانمی که وضعیت اقتصادی شوهرش بسیار پایین بوده میخواست برای عروسی شرکت کنه. خب جواهراتی نداشت، رفت پیش خانم همسایه که وضع اقتصادی فوق العاده ای داشت که خانم میشه اون سرویس طلاتون رو به ما بدید، من امشب استفاده کنم فردا بیارم، مگه ضرورتی داره؟ نگر واجبه. من نمیگم زینت نکنید، من نمیگم لذت نبرید، من نمیگم از زندگی های خوش نداشته باشید، همه لذت ها رو خدا برای مؤمنین آفریده، لذت های حلال، پاک، متحر. اما یادتون باشه میدان مسابقه شما طلا و نقره و جواهر و برج و خانه و آپارتمان و ماشین و موبایل نیست، تو بالاتری، تو مرغ باغ ملکوتی. میدان مسابقت اونجاست. و سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماوات والارض. اونجا مسابقه بدی. اون خانم همسایه هم گفته بود خیلی خوب، حالا سرویس طلا را که نمیتونم به تو بدم، ولی یک گردنبندشو میدم به یک گردنبند الماس نشان داده بود به این خانم بنده خدا. رفته بود اون شب رو در عروسی شرکت کرده بود. خب عروسی و شلوغ و پلوغه. شب که از عروسی برگردن دید گردنبند نیست. همه خانه رو بگرد، مسیر رو بگرد، ماشین های اطراف رو بگرد، خانه عروس رو بگرد، تالار عروسی رو بگرد، پیدا نشد. جواب خانم همسایه رو چی بده؟ به محض این که بگه که گم شده، میگه دزدیدی دیگه. توان اقتصادیش هم که پایینه، متهم میشه به دزدی کردن. این خانم رفته بود فرداش توی زرگری ها یک گردنبند مشابه اون رو پیدا کرده بود، کاملا شبیه اون. خب این چنده؟ مثلا چند میلیون تومن. حساب کرده بود که این شوهر کارگر من نمیتونه بده اینو. که بالاخره به شوهره که گفته بود و با برای آبروی خودشون، خیلی هم آبروشون براشون مهم بوده، رفته بودن و یه قرضی کرده بودن، قرض سنگینی، و اون گردنبند طلای الماس نشان رو خریده بودن، آوردن پیش خانم همسایه تحویل دادن. خانم همسایه هم خیلی دقت نکرد که این همونه یا نیست. خب دست شما درد نکنه، خدا حافظ شما گذشت. 5 سال قسط دادن. بعد از 5 سال قسط اون گردنبند تمام شده بود. آخرین قسط رو که این خانم کارگر داده بود، آمده بود پیش این همسایه قدیم دیگه، حالا از اونجا رد شده بودن و خانه رو فروخته بودند و به هر حال گرفتاری های مختلف، آمده بود گفته بود خانم آمدم بگم الحمدلله تمام شد. خانم همسایه قدیم پرسیده بود چی تمام شد؟ گفته بود قصتامون. قصتای چی؟ گفت تا حالا نگفتم که شما ناراحت نشی، حالا آمدم بهت بگم. اون شب که من گردنبند رو گرفتم از شما، گردنبند شما گم شد، گردنبند طلای الماس نشان شما گم شد. ما هم فرداش رفتیم توی زرگری خریدیم، آوردیم، پولش هم نداشتیم، قرض کردیم، قسط دادیم. کمر من و شوهرم زیر این قسط و قسط و قرض خم شد، ولی به حمد الله تمام شد. امروز آخرین قسطشو دادم. خانم همسایه برگشت گفت وای بر تو، اصلا اون گردنبند من بدلی بوده، نه طلا بود نه الماس. چرا نگفتی؟ تا اینو گفت زنه همونجا قش کرده بود، افتاده بود رو زمین. عجب، 5 سال ما دویدیم، خورد کردیم زندگی و خودمون و شوهرمون رو روی همش همینه. اصلیش هم بدلیست، قیامت میفهمیم. اصلیش هم بدلیست، قیامت میفهمیم. این عمر گرانبها را تلف کنیم خانم توی این بازارها و مالها، هی بچرخه و بگرده، اینش اینجوریه، اونش اونجوریه. واقعا عمر اینقدر بیارزش شده که باید اینجوری تلفش کرد؟ عمری که با یک سبحان اللهش برای تو در بهشت درختی میکارم. و سبق الالفضیله، امام سجاد به من یاد داد، به شما داد، سبقت بگیرید در فضیلت، نه در تجمل، نه در جمع آوری ثروت. بعضی دنبال تجمل نیستن، بعضی مثل مورچه دنبال جمع آوری ثروتن. ثروت کار کردن بد، نه، عبادت، فضیلت، اما به حق و به اندازه و به حلال. این قدر مسابقه گذاشتن که یادت رفته از همسرت، به خانه میای یک تشکر از همسرت نمی کنی، به فرزندان عزیزت که مثل دسته های گلن حاضر نیستی احوالشون رو بپرسی، صورتشون رو ببوسی، مادرت که شیره جان رو به تو تزریق کرده، 6 ماه میشه، 1 سال میشه، نمیری، نمیپرسی، احوال نمیپرسی، به کجا میخوایم برسیم؟ چنان گرفتار شدی. میگه بیا مسیر مسابقه رو عوض کن، بیا در مسیر فضیلت ها مسابقه بده. شده یه وقت همینطور فکر کنیم با هم مسابقه بگذاریم، فلانی 5 تا یتیم رو داره سرپرستی میکنه، من تلاش کنم 6 یتیم رو سرپرستی کنم، فلانی 1 مسجد ساخته، من 2 مسجد بسازم، فلانی نماز مغرب و عشا به جماعت میاد، من صبح و مغرب و عشا بیام. من میشناسم توی شماها عزیزانی که از 40 کیلومتر، از 35 کیلومتر، بسیاری از شماها دارید بیاید برای نماز جمعه. آدم ببینه توی اینا مسابقه بدید، من کنار مسجدم، اینها از 45 کیلومتری بیان نماز، نماز جماعت، نماز جمعه، من نیام. پیرمرد، پیرزن با ناتوانی، میدونید بر پیرمرد و پیرزن نماز جمعه واجب نیست، اگر شرکت کرد کفایت از نماز ظهر میکنه، اما واجب نیست. اما پیرمرد و پیرزنها بیان و از این ثواب حج المساکین برخوردار بشن و عزیز جوانمون که اصلا جای اوس و برای اوس و مخاطب اصلی اوس غافل باشه. بیایم مسیر مسابقه زندگیمون رو عوض کنیم، مسیر مسابقه بچه هامون رو عوض کنیم. و سبق الالفضیله، گفت مردی نیست که، دقت کنید، مردی نیست که بگویی اگر یک فحش بدی 100 تا فحش میدم. مردی اینه که اینجور مسابقه بذاری، بگی اگر 100 فحش دادی یک حرف زشت از دهان من بیرون نخواهد آمد. به این مسیر تحمل، صبر، سخاوت، شجاعت، تقوا، ایثار، فداکاری، دفاع از دین، محبت اهل بیت، قرائت قرآن، تفسیر قرآن، فهم قرآن، اینا میدانهای مسابقه ماست. در این میدان مسابقه برادرها و خواهرها، عرض آخر من به ما گفتن به بالا دستی نگاه کن، نه به پایین دستی. همیشه به بالاترا نگاه کن، بعد تأسف میخوری. بعد علی ابن ابی طالب، مولای متقیان و آقای مؤمنان، نیمه شب گریه میکند و عشق میریزد، میگه آه من قلت الذات. چرا؟ چون او به بالا دستیش نگاه میکنه، به پیامبر نگاه میکنه، آه من قلت الذات. همین حضرت زین العابدین به حضرت گفتن آقا شما خودتون را هلاک کردید در عبادت. گریه کرد، فرمود چه کسی میرسد به عبادت جدم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. نگاه کنیم به بالادستی هامون و در این مسیر مسابقه بدیم. این توصیه کوتاهی بر فرمایش بزرگ حضرت سید الساجدین و زین العابدین و سبق الالفضیله. خدایا به عظمت حضرت سید الساجدین سوگندت میدهیم، به گوینده و شنونده و همه دوستان امیر المؤمنین توفیق عمل عنایت بفرما. خدایا ما رو در مسیر مسابقه صحیح برای کسب فضیلت ها فعال و پرتوان و پرتلاش و مخلص قرار بده. خدایا در این روز جمعه و ظهر جمعه اموات ما، ذوی حقوق ما، پدر و مادر ما، پدر و مادر همه جمع حاضر، همه مؤمنین، همه مؤمنات، همه مسلمین، مسلمات، دوستان امیر المؤمنین در سراسر عالم، به ویژه شهدا، علما، امام امت، غریق بحار رحمتت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.